بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 322 سطر 12 تنبیه الشیء قد یکون محسوسا عندما یشاهد ثم یکون متخیلا عند غیرته به تمثل صورته فی الباطن. ابن سینا بعد از اینکه ادراک رو بیان کرد و تفسیر کرد می‌پردازد به انها ادراکی که برای انسان حاصل می شود. ادراک رو به چهار قسم تقسیم می کنه و خصوصیات و احکام این چهار قسم رو ذکر می کنه. یکی از اقسام احساس، دومی تخیل، سومی توهم و چهارمی تعقل. این چهار تا ادراک رو ایشون بیان میکنه و خصوصیت هر یک رو ذکر میکنه و این فصل از فصول مهمه این نمطه که باید اقسام رو بدونیم که در جاهایی که ازش استفاده کنیم. مصنف در تبیین این مسئله ابتدا شیئی را که مدرک قرار میگیره تقسیم میکنه و با تقسیم اون شیء قهرن تقسیم ادراک هم روشن میشه و بعد به حکم این اقسام میپردازه. اینطور میگه شیء یا محسوس است یا متخیل یا معقول. نه اینکه ادراک یا احساس است یا تخیل یا تعقل، شیء یا محسوس است یا متخیل یا معقول، که خود اون متعلق ادراک رو تقسیم میکنه. بعد که متعلق ادراک تقسیم شد، ادراک هم تقسیم میشه و بعد که تقسیم ادراک معلوم شد، احکام این اقسام ذکر میشه و خصوصیات این احکام. این کل مطالبی است که توی این قسمت از متن ما داریم. البته ابن سینا به توهم اشاره نمی کنه، ولی خواجه در شرح توهم را ذکر می کنه. شیخ در شفا در مورد توهم یه مقداری متزلزل و اضطراب داره. آیا توهم رو جدا حساب کنیم یا ملحقش کنیم به تخیل یا یه راه دیگری براش درست کنیم؟ خیلی براش مشخص نیست. مثلا خودش میگه توهم یک نیروی مستقله و یک ادراک متفاوت از بقیه ادراک هاست، ولی بعد نقل میکنه که بعضی ها این توهم رو به تخیل ملحق کرده. هیچ نظرم نمیده. پیداست که خیلی بدش نمیاد که توهم رو به تخیل ارجاع بده. مثل صدرا باز میگه توهم یک ادراک مستقلی نیست، این همون تعقله، منتها تعقلی که یه مقدار ضعیف شده مثل این توهم. پس در باب توهم اختلافه. بعضی ها میگن ملحق است به تخیل، بعضی ها میگن ملحق است به تعقل، امثال تعقل ضعیفه، بعضی ها میگن مستقل. درش اقوال مختلفه. لذا در این عبارتی که ابن سینا آورده خیلی به توهم نپرداخته. خواجه مقداری بحث رو به سمت توهم سوق داده، ولی خود ابن سینا درباره توهم بحث چندانی نکرد. خب همون سه تا ادراکی که در عبارت ابن سینا آمده اونو توضیح میده. ایشون یکی از اقسام رو احساس قرار داده و یکی رو تخیل و یکی رو تعقل، و این سه تا رو در ضمنی که داشته بیان میکرده شرطشون هم گفته، اما شرطی که به طور مختصر بیان شده، لذا بعدش وارد تفصیل میشه. پس یک بار مطلب رو اجمالا بیان میکنه، بعد بار دوم همون مطلب رو تفصیلا طرح میکنه. در محسوس ما سه تا مطلب رو باید توجه کنیم، در هر محسوسی با سه مطلب رو توجه کنیم، که مطلب سوم با دوم تقریبا یکی هست و میشه گفت مطلب سوم نتیجه مطلب دوم و حاصل مطلب دوم، نتیجه جدایی. مطلب اول اینه که هر محسوسی باید همراه تمام عوارضی باشد که بیگانه از ماهیت هست. مثلا زید ماهیتش انسانیته، دارای عوارضی هست مثل رنگ و قد و پسر کی بودن، پدر کی بودن و امثال زده که اینا هیچ کدوم در ماهیتش دخالت ندارن، در ماهیت انسانیتش دخالت نداره. او انسان است، چه این رنگ رو داشته باشه چه رنگ دیگر، چه پسر این پدر باشد چه پسر پدر دیگر و هاکذا. این امور که همراهان این زیدن داخل در ماهیتش نیستن، بیرون ماهیتشن، یعنی عوارضشن. محسوس این ماهیت رو با تمام این بیرونی ها حس می کند. محسوس عبارت است از ماهیت با تمام این بیرونی ها، و حس ما تعلق می گیرد نه به این ماهیت خالی از این بیرونی ها، بلکه به ماهیتی که همراه با این عوارض و بیرونی ها هستش. همه رو با هم حس می کنی. پس در محسوس شرط می شود که همراه قواشی یعنی حواشی و امور عارضه باشد. نمی شود حس ما لب به یک موجود رو که همون حقیقت و ماهیت کلیش هست درک بکنه. حس توانایی تعلق به امر کلی یا به ماهیت شی ندارد، بلکه ماهیت رو با همراهان درک میکنه. این مطلب اول. مطلب دوم این که بین حاسه انسان و اون محسوس باید یه رابطه وضعی باشه، رابطه وضعی یعنی رابطه مادی. مثلا فرض کنید اون شی مقابل چشم من باید باشه تا دیده بشه، یا اون صدا باید به پرده گوش وارد بشه، تماس پیدا کنه تا شنیده بشه، یا دست من که میخواد لمس کنه باید به اون شی گرم یا سرد تماس پیدا کنه. این تماس پیدا کردن یا مقابله یه وضع، یه علاقه مادی، یعنی ارتباط مادی است. ارتباط مادی، ارتباط معنوی در حس لازم نیست، ارتباط معنوی مادی لازمه. ارتباط مادی هر شده مثل مقابله، مثل تماس، این هم میشه ارتباط مادی، که اگر این ارتباط ها نباشه حس من نمیتواند اون محسوس رو درک بکنه. پس شرط دوم برای احساس این است که یک مقابله و یه علاقه مادی یا از به تعبیرشون علاقه وضعی بین حاس و محسوس باشه. حکم اول این بود که محسوس باید همراه با عوارض باشه. حکم دوم این بود که باید با حاس یه رابطه مادی و علاقه وضعی داشته باشه. حکم سوم، حکم سوم این است که اگر محسوس از مقابل حاس ما کنار رفت و غیبت کرد، به تعبیر ابن سینا غیبت کرد، احساس باطل میشه. یعنی وقتی چیزی را از چشم شما دور کردن یا پرده ای بین شما و اون چیز آویختن، دیگه شما اون چیز رو نمیبینید. یا اگر قوه بر قوه لامسه شما مانعی ایجاد کردن که تماس با اون شی نگیرد، دیگه اون شی رو لمس نمیکنید. بنابراین امر سومی که در محسوس لازم است عدم الغیبت عن الحاس است، از حاسه نباید غایب شود. این امر سوم با امر دوم فرقی نمی کنه. امر دوم میگه چه رابطه خاصی باید بین حاسه و اون محسوس برقرار شود. امر سومی بود که این محسوس نباید غایب شود از خواب. غایب شدن محسوس یعنی باطل شدن اون رابطه‌ای که در امر دوم در مثل دوم گفتیم. وقتی که این شی از مقابل چشم من میه غایب میشه، اما اون رابطه ای رو که قبلا برقرار کرده از دست میده. علت این که بعد از غیبت من حسش نمی کنم، علت اینه که اون رابطه ای رو که من اعتبار کردم دیگه الان نمی بینم، نمی یابم. رابطه الان دیگه وجود نداره. پس توجه میکنید که حکم سومی که میگیم متولد از حکم دومه. یعنی چون لازم است که بین حاس و محسوس رابطه برقرار شود، ما کشف میکنیم که حاس محسوس نباید از مقابل حاس غایب شود. و غیبت هم فرق میکنه. غیبت از در واسطه به این است که از جلو چشم کنار رود. غیبت در لامسه این است که تماس زائل شود. غیبت در هر جا مناسب خودشه. یعنی بالاخره اون علاقه‌ای که در مطلب دوم گفتیم وجودش لازم است از بین برود. علاقه که از بین رفت، غیبت حاصل می شود و حس دیگه احساس نمی کنه. خب روشن شد که ما در محسوس سه چیز لازم داریم. یکی این که محسوس همراه با عوارض بیرونی باشد. دوم این که رابطه و علاقه وضعی با حاس داشته باشد. سوم این که غایب از حاس نشود. که غایب از حاس نشود که اصلا معنیش همونه که رابطه مخصوص و وضعی با حاس داشته باشه. این امر سوم جدای از اون دوم نیست، بلکه حاصل اون دوم نیست. این در احساس. اما در متخیل، در تخیل، در تخیل شی میتواند در مقابل انسان حاضر باشد و تخیل شود و میتواند بعد از حضور غایب شود. عرض میکنم بعد از حضور، میتواند بعد از حضور غایب شود و بعد در حال غیبت هم تخیل شود. باید حاضر بشه بعد غایب بشه. از اول غایب باشه تخیل هم نمیشه، مگر تخیل ساختگی، مگر تخیل واقعی نیست. پس اینطور شد که شی باید حاضر باشد تا تخیل شود، یا اگر غایب شود بعد از حضور غایب شود تا تخیل شود. پس در تخیل حضور رو شرط نمی کنی. تخیل میشه هم شامل حالت حضور می شود، هم شامل حالت غیبت می شود. از این جهت تخیل با احساس فرق می کنه. اول شما یه چیزی رو می بینید، در همون هنگام دیدن هم که هنوز احساس ظاهریتون یعنی ابصارتون برقراره، در همون حالت تخیل هم می کنید. منتها چون احساس و تخیل با همه، بینشون تفکیک نمی کنید. دو تا کار دارید انجام می دید الان. هم تخیل می کنید، هم ابصار می کنید. منتها چون هر دو با هم انجام می شوند، ما نمی تونیم از هم جداشون کنیم. بعد احساس تعطیل می شه. شی رو از جلوی چشم ما می برن. احساس تعطیل می شود، تخیل برقراره. هنوز اون صورت تو ذهن ما هست. اون وجود صورت در ذهن ما همون تخیله. هنوز صورت در ذهن ما هست و داره تخیل میشه. پس بعد از غیبت شی هم ما تخیل میکنیم. این یه مطلب که در متخیل اون علاقه وضعیهی که گفتیم لازم نیست، بلکه اون علاقه هم باطل شود تخیل هست. و در نتیجه غیبت مزاحم نیست، بلکه اگر غیبت حاصل شود بازم تخیل هست. منتها به شرطی که غیبت غیبت بعد از حضور باشد، نه غیبت بالاصاله. اما مطلب دوم، پس دیدیم در مطلب دوم و سوم تخیل با احساس فرق کرد. اما در مطلب اول، در مطلب اول تخیل با احساس چندان فرقی نداره. یعنی تخیل تعلق میگیرد به شیئی که همراه قواشی و امور بیرونه است، همونطور که احساس تعلق داره به چنین شیئی. تخیل اون ماهیت رو برهنه از اون عوارض نمی کنه. ولی برهنه از ماده میکنه. تخیل اون متخیل رو از ماده برهنه میکنه، از عوارض برهنه میکنه. این که میگیم از ماده برهنه میکنه معناش همینه که اگر ماده رو از جلوتون بردن کنار بازم درک میکنه. این تجرد از ماده با اون مطلب اولی که گفتیم فرقی نداره. یعنی چه بگویید ماده غایب شود، چه بگویید رابطه و علاقه وضعی باطل شود، چه بگویید که متخیل همراه ماده نباشد، هر سه شکلیه. تخیل ادراک می کند اون شیء خارجی را در حالی که همراه ماده نیست. یک، علاقه وضعیش با این قوه خیال برقرار نیست. دو، غایب است از قوه خیال، از جلوی انسان. سه، این هر سه عرض شدن سه تا تعبیره ولی همش مفادش یکیه. وقتی که ما در متخیل احتیاج به ماده نداریم، اگر این ماده از جلو چشم ما رفت کنار بازم تخیل برقراره. اگر غیبت حاصل شد اون رابطه وضعی به هم خورد بازم تخیل برقراره. علتش اینه که ما در تخیلمون احتیاج به اون ماده نداریم ولی احتیاج به قباشی هست. شما اگر زید رو بخواد تخیل کنید نمیتونید از اون عوارض برهنش کنید، نمیتونید از اون قد خاص، از اون رنگ خاص، از اون شکل خاص امثال زارت برهنش کنید و الا شما انسان رو درک کردید نه زید رو. تا اینجا بعد تخیلم روشن شد. پس احساس تعلق گرفت به امر جزئی، تخیلم تعلق گرفت به امر جزئی و نشد که اون امر جزئی از عوارض خالی شود و کلی شود. کلی بشه نه احساس ترکش میکنه نه تخیل، نه ابصار میشود نه تخیل. بعد نوبت به تعقل میرسه. در تعقل شیء معقول هم از ماده خالی می شود، لذا غیبتش مزاحم نیست و به عبارت دیگر لازم نیست ما رابطه خاصی با او برقرار کنیم. رابطه مادی لازم نیست، رابطه مادی خاصی با او برقرار کنیم. این تا اینجا در تخیلم داشتیم، در تخیلم هم نوشته داشتیم که ماده می تواند ندیده گرفته شود و ما هم رابطه خاص لازم نیست با اون موجود خارجی برقرار کنیم. اما در تعقل یه اضافه ای داریم و اون اینه که در تعقل اون شیء رو از تمام عوارض هم خالی میکنه. یعنی تعقلی که به زید تعلق میگیره انسانیت زید رو درک میکنه، انسانیتی که در اون انسانیت زید با امر و درک و خالد شریکه. یعنی مابل اشتراک رو درک میکنه، به تعبیر دیگه لب رو درک میکنه، به تعبیر سوم کلی رو درک میکنه. عقلون عوارض دیگه درک نمیکنه. بله میتونه عوارض رو هم درک کند به نحو کلی که یه درک جداییست. زید رو که ملاحظه میکنه عقل ما انسانیتش رو درک میکنه، بعد دوباره رجوع میکنه قدش هم درک میکنه، اما نه این قد خواست از یه قد کلی. یعنی مثلا قد فرض کنید 180 سانته، سه جوری ندراش میشه. یکی همین 180 سانت، این میشه جزئی. یکی قد 180 سانت، این میشه کلی. یکی مطلق قد، این میشه کلی تر. هر دوش رو عقل درک میکنه، همون اصل قد رو درک میکنه، هم قد 180 سانت رو درک میکنه، چون هر دوشون کلی هست. این قد 180 سانتو که با اشاره میگیم این، اینو درک میکنه. این قد 180 سانتو خیال درک میکنه یا واسطه درک میکنه، عقل دیگه درک نمیکنه، جزئی رو عقل درک نمیکنه. عقل کلی رو درک میکنه، کلی ها رو درک میکنه، بعد این کلی ها رو کنار هم میذاره. اون وقت این کلی ها نشان میدهند صاحب خودشون رو، یعنی انسانیت هست، قد 180 سانت هست، رنگ سفید هست، متولد شدن در فلان زمان خاص هست، متولد شدن در فلان مکان خاص هست، همه اینها رو نگاه میکنه به نعت کلی، بعد همه این کلیات رو کنار هم میذاره، میبینه تطبیق میکنه فقط برای یک جزئی که زیده، وقت زید رو درش میکنه، زید رو از طریق کلی درش میکنه نه از طریق جزئی، یعنی خود زید رو مستقل درش نمیکنه، کلیاتش رو درش میکنه، بعد این کلیات رو میخواد مشیر قرار بده به یک موجود جزئی، موجودی پیدا نمیکنه جز زید، چون اونی که مجموع تمام این کلیات باشه فعلا زیده، میشد یک موجودات دیگری هم باشن ولی خدا نیافریده، فعلا زید آفریده، وقت این تمام کلیات مشیر است به زید. پس عقل انسان درک میکند جزئی را علی نعت کلی. یادتون هست در چند جلسه قبل در مورد ادراک جزئیات درباره خداوند متعال بحث کردیم، از غزالی و اینا یه چیزایی نقل کردیم و گفتیم که ابن سینا چی میگه، غزالی درست نفهمیده اشکال کرده. در مورد خداوند نباید این چنین حرفی که الان گفتم بگیم، ما در مورد خودمون اینطور میگیم عقل ما مشکل کلیاتی درک میکنه، از طریق این کلیات که مشیرن به اون جزئی، جزئی را میابه، از خود جزئی رو نمیابه، کلیات جزئی رو میابه و این کلیات جزئی اون جزئی رو نشون میده. پس عقل ما مستقیما به سمت جزئی نمیره، به سمت کلیاتی که مشیر به اون جزئی هم میره، ولی در خدا این حرفا بذاریم غلطه، نمیتونیم بگیم خدا سمت کلیات میرود و از کلیات اون جزئی رو درک میکنه، اینم برای خدا هست، اینو نفی نمیکنه، ولی میخوام بگیم یه راه دیگه هم داره که خدا مستقیم اون جزئی هم درک میکنه، بدونی که از طریق اون کلیات میره، که عرض کردم از طریق سبب میاد، از طریق سبب که آمد اون سبب منتهی به خود این جزئی میشه، نه به کلیات جزئی، به خود این جزئی منتهی میشه و خدا از طریق اسباب این جزئی خود این جزئی رو میبینه، که برای خدا ما دو جور علم قائلیم، هم علم از طریق کلی، هم علم مستقیم به جزئی. اون علم مستقیم به جزئی رو منکر نیستیم، در تعقل خودمون منکریم، مگر ما هم از طریق اسباب پیش بیاییم، اگر ما از طریق اسباب رفتیم ما به خود جزئی میرسیم. البته این مسئله مشکلیه و توضیح زیادی میخواد، قضیه خودش انشاءالله اگر رسیدیم از خواهم کرد، اما در همین جا به همین مقدار کفایته، ما الان بحث در علم خدا نداریم، لذا توضیحات اضافه بر این لازم نداریم، بحث در ادراک خودمون داریم، در ادراک خودمون هم روشن کردیم که معقول رو چطوری ادراک میکنیم. پس خود جزئی تعقل نمیشود و خود جزئی معقول ما نیست، بلکه کلیات این جزئی معقول ما هستند و اون جزئی از طریق این کلیات فهمیده میشه، که کلیاتی کنار هم میذاریم این کلیات، این مجموعه کلیات یک فرد نشون میده و ما از طریق این مجموعه کلیات اون فرد رو میفهمیم و تعقل میکنیم. بحث ما در این متن مصنف تمام شد، دقت کردیم که مصنف گفت شی یا محسوس است یا متخیل یا معقول، بعد احکام هر یک از این سه رو هم گفت و بعدان ما الان روشن شد که احساس یعنی چی، تخیل یعنی چی، تعقل یعنی چی. البته بیش از این ما در این سه تا قوه بحث داریم، اون بحثا در آینده انشاءالله خواهد آمد، اون مقداری که ما در این فصل لازم داشتیم همین بود که هست شد. عوارض زید رو که گرفتیم انسانیتش رو تعقل میکنه، دوباره عوارض رو هم تعقل کلی میکنی، اینو شما یادتون رفت، من یادم کردم که اول عوارض رو میگیریم، زید رو به معنه و انسان رو تعقل میکنی، بعد دو مرتبه تک تک عوارض رو به نحو کلی تعقل میکنه، که عرض کردم قد 180 سال، رنگ سفید، تولد در فلان زمان، که همه اینا میتونه افراد داشته باشه، رنگ سفید اختصاص به زید نداره، قد 180 سال اختصاص به زید نداره، تولد در فلان مکان یا در فلان زمان که اختصاص به زید نداره، ولو زید تنها در اون مکان یا در اون زمان متولد شده و کسی متولد نشده، ولی اون زمان و مکان قابلیت داشتن که ظرف باشن برای تولدهای کثیف، به همون جهت کلی بودن، تا چون عرض کردیم در کلی قابلیت صدق و کثیری لازمه، نه صدق بالفعل. ممکنه صدق بالفعل نکنه، یه جزئی بیشتر نداشته باشه، ولی قابلیت داشت که جزئیات کثیره داشته باشه، به همین جهت میشه کلی. پس زمان فلان ثانیه از فلان روز که زید متولد شده، اون زمان خیلی هم میتونستن متولد بشن، در این مکانی که زید متولد شده خیلی میتونستن به جای زید متولد بشن، اما نشدن. این زمان خودش کلیه، زمان خودش کلیه، زمان فلان ثانیه. درست اگه اشاره کنید میشه جزئی، ولی این زمان میتوانه کثیر باشه، مکان همینطور میتونست مصادیق کثیر داشته باشه. زمان مثلا فلان میتونست مصادیق کثیر باشه، یا در اون زمان میتونستن افراد زیادی متولد بشن. علی‌ای حال زمانمون کلی تصور میکنیم، مکانمون کلی تصور میکنیم، رنگ و کلی، کم و کلی، همه اینا رو کلی تصور میکنیم. بعد این مجموعه کلیات رو که کنار هم میذاریم یه مجموعه تشکیل میشه، اون مجموعه فقط زیده نشون میده، بقیه نشون نمیده. توجه میکنیم که ما در تعقلمون یه مجموعه کلیات داریم، وقتی این مجموعه کلیات رو مشیر به یه فرد خارجی قرار میدیم که میتواند مشیر به این باشد، میتواند مشیر به افراد دیگری باشد که خدا وجودشون نداده، و چون اون افراد دیگه وجود نگرفتن، این داره به این جزئی اشاره میکند، ولی اگه اونا وجود نگرفتن به همشون اشاره میشه. بالاخره یه مجموعه کلیاته، مجموعه کلیات میتونه به خیلی چیزا اشاره کنه، منتها چون از این مجموعه کلیات فقط یه فرد در خارج وجود گرفته، این مجموعه اون یه فرد رو نشونه، و ما از طریق این مجموعه به اون فرد میرسیم. اگر بیش از یک فرد داشت، یه فرد نشون نمیداد، همه افراد نشون میداد، ولی اتفاقا که یک فرد دارد در خارج، لذا همون یه فرد نشون میده. پس تعقل زید ممکن است، تعقل انسانیت هم ممکن است، این دو تا با هم فرق میکنه. تعقل انسانیت کردید، یعنی باید زید را از عوارض مجرد کنید، فقط انسانیت رو تعقل کنید. اما اگه تعقل زیدیت کردید، بعد از اینکه انسانیت رو تعقل کردید، باید بیان سراغ عوارض، عوارض هم تعقل کنید. یه مجموعه کلیات درسته، این که یه مجموعه کلیات مشیر به اون فرد خارجی است. اون البته بحث داره، انشالله در تعقل عرض خواهم کرد که کلی در خارج موجوده یا جزئی در خارج هست. عقل ما این کلی رو انتزاع میکنه، دو تا قوله انشالله بعد چه رسیم. خب بنابر یه قول اینه، بنابر یه قول نه، کلی در خارج موجوده، اینا رو بعدا عرض خواهم کرد. پس عقل درک نمی کنه، حواس درک نمی کنه، یعنی حواس تشکیل میکنه دیگه. خب بله، خدا موجودی نیافریده که فقط حاسه داشته باشه عقل نداشته باشه. حاسه داره، یعنی انسانی نیافریده، حتما عقل هم کنار انسان هست، منتها شما خودتون دارید میگید عقل توسط حواس این جزئی رو درک میکنه. بله، اول حواس این جزئی رو میگیره، بعدن عقل شروع میکنه به تجرید کردن کلی رو درک میکنه. این درسته، ولی منافات با حرفای که ما میزدن نداریشه. عقل بالاخره داره کلی رو درک میکنه، منتها حواس روش کمک میکنه که جزئی رو در اختیارش قرار میده. اون هم نه در اختیار عقل، در اختیار تخیل و اون قوایی که میتونن تجرید کنن. همه این کارا که انجام شد، آخر سر نتیجهش رو به عقل واگذار میکنن، همه خادم عقلن. عقل نتیجه رو میگیره و درک میکنه، اما اون نتیجه کلیه. درک نمی کنه، الان میگم درک نمی کنه، عقل جزئی رو درک نمی کنه. شما دارید میگه به طریق حواس درک می کنه، یعنی حواس جزئی درک می کنه، الان ما میگیم عقل درک نمی کنه. عقل به طریق از طریق حواس جزئی رو درک می کنه، بعدم از طریق اون کلیات جزئی رو درک می کنه. یعنی حواس جزئی رو درک می کنن، در اختیار عقل می دارن به اون نحوی که گفتیم. عقلم کلیاتش رو درک میکنه، بعد جزئی رو از طریق اون کلیات درک میکنه، که دو تا کار انجام میشه. یک بار حاسه جزئیات رو درک میکنه، در اختیار عقل میذاره، عقل کلی اون جزئیات رو کلی میکنه، درک میکنه. کار دوم اینه که بعد از اینکه کلی ها رو به دست آورد، از این کلی به سمت اون جزئی میره. پس مستقیما حواس جزئی رو میگیرن، در اختیار عقل میذارن، عقل کلیاتش رو درک میکنه، نه خود جزئی رو. بعد که کلیات رو درک کرد، از طریق این کلیات جزئی رو درک میکنه، مستقیم جزئی رو درک نمیکنه. حتی این کلیات درست میکنه. بله بله، حواس قبلا گفتیم مدرکن، منتها به شرطی که نفس بر اونها اشراف داشته باشه. این همه قبلا توضیح گذاشت. ما حواس بله حالت نفس رو وسیله ندرش میکنه و مدرک نفسه، ولی چون اینها واسطن ما به اینها اعتراف رو نسبت میدیم. اینا بحثش قبلا گذاشت که قبا درک میکنن چون چشه پیششون حاصل میشود، منتها حصول پیش قبا کافی نیست، حصول پیش نفس لازم است. و وقتی پیش نفس حاصل شد قبا هم درک میکنه، نفس هم درک میکنه. منتها نفس باید باشه، اگه نفس رو بگیرید قبا هیچ کار هست. صفحه 322 هست، این صفحه 12 هم تنبیه هم از شیعه قد یکون و محسوس هم اندما یا شاهد شیگاهی محسوسه. این قد که گفته یعنی گاهی محسوس است، گاهی هم متخیل است، گاهی هم معقول است. یا بگید گاهی محسوس است، گاهی محسوس نیست، هر دو جور قد معنا میشه. گاهی محسوس است، گاهی محسوس نیست. وقتی که اون رابطه رو برقرار کند محسوسه، وقتی رابطه برقرار کند نکند محسوس نیست. چون ببینید این معنی دومی که گفتم برای این بود که بعد از این حس وقتی میخواد تخیل و توضیح بده قطع نمیاره ثم یکون، اما در وقت معقول میگه وقت یکون و معقول هم. تخیل دنباله حسه، اما تعقل میشه جدا حساب کرد، لذا قطع رو در این دوتا تکرار میکنه. اون وقت از کدام قد در اینجا دو معنا داره، قد یکون محسوسا و قد یکون متخیلا و قد یکون معقولا. این یه معنا، یه معنی این که قد یکون محسوسا و قد لا یکون محسوسا، یعنی اگر در مقابل قرار بگیره و شرایط احساس در حاصل بشه این شی محسوس میشه، اگر در مقابل قرار نگیره و شرایط احساس حاصل نشه این محسوس نمیشه. از شی قد یکون محسوسا عندما یشاهد، اون وقتی که مشاهده میشود، یعنی اون وقتی که در حضور انسانه غیبت نداره، که داره اشاره میکنه به شرط احساس. خب شما ممکنه اشکال کنید که احساس اعمه، مشاهده اخصه، مشاهده اختصاص داره به ابصار. چطور اعم رو به اخص داره تفسیر میکنه؟ میگه که احساس در وقتی که مشاهده شود، همه احساس ها که مشاهده نیستن، یک احساس مشاهده است، بقیه یه جون دیگه. جواب همونی که قبلن هم عرض کردن که در نهج ششم همین کتاب در منطقش توضیح داده میشه که مشاهده دو اطلاق دارن، یه اطلاق خاص، یه اطلاق عام. اطلاق خاص مشاهده عبارت هست از ابصار، اطلاق عامش عبارت هست از احساس. وقتی که در مقدمات برهان گفته می شود یکی از مقدمات مشهوداته، مشهودات رو تفسیر می کنن به محسوسات نه به مفسرات. میگن مشهودات یعنی محسوسات که یک قسمش مفسراته. اونجا شهود رو به معنی عام قرار می دن، اینجا هم یشاهد به معنی عامه. اندما یشاهد یعنی اندما یحس، اون وقتی که حس می شه، حالا چه به حس لامسه، چه به حس باصره، چه با حواس دیگر. چه گاهی محسوس هست اندما یشاهد، ثم یکون و متخیلا عند غیبته، یعنی بعد از این که اون شی غایب میشه این شی متخیله، متخیل میشود. عبارت نسیم را توجه کنید، نگفت ثم یکون رو متخیلا، گفت ثم یکون رو متخیلا، چون اینطور نیست که بعد از غیبت تازه متخیل بشود. بعد از غیبت یکون رو یعنی میباشد، از قبل از غیبتش متخیل شده، حالا بعد از این که غیبت می شود بازم متخیل بودنش باقی می مونه. یسیرو نگفت و دقتی داره این مطلب که چون تخیل بعد از احساس شروع نمی شه، تخیل در حین احساس شروع می شه و بعد از احساس باقی می مونه. کلمه یکونه این نکته رو اشاره می کنه، عمل یسی رو میگفت این مسئله استفاده نمیشد. اینطور استفاده میشد که اول احساس هست، بعد از اینکه احساس تمام میشه تخیل شروع میشه، در حالی که اینشون نمیخواد اینه بشه، میخواد بگه از اولی که احساس هست تخیل شروع میشه و بعد از باطل شدن احساس تخیل ادامه پیدا میکنه. به این عبارت میگه ثم یکونو یکونو اون شی متخیلن عند غیبته، وقتی اون شی غیبت میکند باز هم متخیل هست، یعنی تخیلش باقی میماند. به تمثل صورتی فی الباطن، چجوری تخیل هست؟ به این که صورتش در باطن تمثل پیدا میکنه. کتاب ما به تمثل داره، نسخه مثل تتمثل داره، تتمثل و صورت و حوف الباطن هر دوش درسته. شاید نسخه مثل خود واضح برداشه. شما چی به تمثل دارید؟ بعد مثل نسخه ما بعد متخیل می شود به تمثل و صورت حوف الباطن، به این که صورت در باطن تنها تمثل پیدا کنه. قبلا صورت هم در ظاهر بود هم در باطن، حالا فقط صورت در باطنه. کزیدن الذی ابصرته مثلا اذا قاب عنک فتخیلته، مثل زیدی که داری ابصارش میکنی. مثلا زید، این مثلا هم قید است برای زید هم قید است برای ابصرته، چون محسوس که اختصاصی به زید نداره، زید به عنوان مثال انتخاب شده. احساس هم اختصاصی به ابصار نداره، ابصار به عنوان مثال انتخاب شده. پس هم انتخاب زید مسئله، هم انتخاب ابصار از بین حواس مسئله. لذا قید مثلا آورده، قید مثلا مربوط به هر دو. از آقا بنج، وقتی زیدی که ابصارش کردی از تو قایب شد، از پیش رفت، یا تو از پیش اون رفتی، یا پرده بین تو و او برقرار آبیخته شد، بالاخره به صورتی از جلوی چشم تو قایب شد، وقت فتخیلته، تو او رو تخیل میکنی. یعنی همون تخیلی که قبلا شروع شده بود هنوز هست، اما الان دیگه تخیل رو جدای از احساس میبینی، چون احساس تأثیر شده. خب پس چه قد یکون و محسوسا به این نحوی که گفتیم و قد یکون و معقولا، گاهی میشه معقوله. چه معقوله؟ اندما یتصور من زید مثلا یتصور معنى الانسانی که موجود است ایزن لغیر زید، یعنی معنی کلی. در وقتی تعقل می شود زید، که تصور شود از مثلا زید معنای کلی، یعنی معنای انسانی که موجود است ایزن لغیر زید. این ایزن یعنی همونطور که برای زید موجود است برای غیر زید موجوده. اگر تو تونستی این معنای کلی رو ادراک کنی، اصطلاحا گفته میشه تعقل کردی. معنایی رو که نه تنها مال زیده، مال غیر زید هم هست، یعنی کلیه. این که میگه الموجود ایزن لغیرهی، میخواد کلیتش رو بیان کنه. معنایی که کلیست اگر در چردی میشود معقول، میشود تعقل، و اون معنای کلی میشه معقول. تمام شد. این سه تا قسم بود که محسوس بود، متخیل بود، معقول بود. حالا که این سه قسم رو بیان کردش، جدا جدا میپردازه به احکام این سه قسم، که اگر محسوس باشد احکام و شرایطش چی، اگر متخیل باشد چی، اگر معقول باشد چی. این وقع و هو و اندما یکون سر خطه. و هو یعنی این شی، اندما یکون و محسوسن، وقتی که محسوسه. این سه مطلب در موردش است: اولا همراه با قواشی قریبه است، ثانیاً باید علاقه وضعی با حاس داشته باشد، ثالثاً باید قاید نشود. که از کدام این ثالثاً با اون ثانیاً یکیه. و هوه این شیء عندما یکون محسوساً، مطلب اول این که یکون قد قشیته قواش قریبتون ان ماهیته. قواشی یعنی حواشی، یعنی همراهان، پوشانده است. قشیت یعنی پوشانده، پوشانده این شی را همراهانی که بیگانه از ماهیتش هستند، یعنی جنس و فصل داره، ماهیتش نیستند، بیرون از ماهیتن. ماهیتش ماهیت انسانیته، اون قصدش، اون شکلش، اون رنگش، اینا بیرون از ماهیتن، بیرون از انسانیتن، ولی همراه ماهیتش هستند. قواشی که قریبند و بیگانه هستند از ماهیت. نا ازیلت انها لم تو از سلفی کنه ماهیته. این را ازیلت تفسیر قریبه است، یعنی همون قریبه را داره بیان میکنه. اینا چنان بیگانند از ماهیت که اگر ازاله شوند این قواشی انها، یعنی از این شیء محسوس، لم تو اثر فی کنه ماهیت این محسوس، فی کنه ماهیت این شیء تأثیری در کنه ماهیت نمیذارن و ماهیت رو عوض نمی کنن. ماهیت انسانیت عوض نمیشه اگر این قواشی زائل شدن و به جاشون قواشی دیگه بیاد. اونا چون دخالت در ماهیت ندارن، با عوض شدنشون ماهیت رو عوض نمی کنن، چون بیگانه از ماهیت هم. اون قواشی مثل چی؟ مثل عین، نسبت به مکان خاص داشتن و یعنی نسبت خاصی بین او و بین شیء دیگر برقرار بودن، یا نسبت خاصی بین اجزا برقرار بودن که اینا در جای خودش گفته شده. وضع تمام مقوله داریم، وضع جزء مقوله داریم، قبلا در لمسه قبلی من توضیح بودن. و کیف و مقدار به عینه، این به عینه به ظاهر قید مقداره ولی در واقع قید همه است. مثل عین به عینه، یعنی مثل یک عین معین، وضع معین، کیف معین، مقدار معین. به عینه رو ما در فارسی معین معنا میکنیم. اینا قواشی هست. اینا اگه عوض بشن انسانیت از بین نمیره. البته اگه عوض بشن جانشینشون یک عین دیگر، یه وضع دیگر یا کیف و مقدار دیگر میشود. ولو توهم بدله غیره لم تؤثر فی حقیقت ماهیت انسانیته. انسانیته درست نیست، کتاب ما زمین رو هست کرده اینجا انداخته، انسانیته درست. دوباره این تکرار همون مطلب قبل و تأکید مطلب قبله. اگر به جای این هر یک از عین معین و وضع معین و کیف و مقدار معین، به جای او توهم کنید خیر او را، یعنی به جای عین معین یا عین دیگه بذارید، به جای کیف معین یا کیف معین دیگه بذارید، لم تؤثر در حقیقت ماهیت انسانیت این زید. بس ما در زید بود دیگه، در حقیقت انسانیت این زید تأثیری نداره، یعنی حقیقت عوض نمی کنه. این انسان هنوز انسانه، حقیقت انسانیت رو داره، ولو این که شما این عوارض معین عوض کنید، عوارض معین دیگر بجاش بزنید. ول حس هنوز دنباله مطلب اوله. ول حس و یناله من های صحبه مقمورون فی هذه العوارض. ضمیر یناله برمیگرده به اون شیء محسوس یا به زید که مثال زدیم، هر دوش درسته. و حس میرسد به این شیء محسوس یا به زید به این صورت که این شیء محسوس مقمور و فرو رفته در این عوارض است. یعنی حس این شیء محسوس رو همراه اون عوارض و فرو رفته در اون عوارض میابه. خود انسانیت خالص رو که لب است و فرو رفته در این عوارض نمیابه، بلکه اون انسانیت همراه با این قواشی رو، این مجموعه ای رو که یک جزئی هست و یک شخص هست میابه. حس میابد و میرسد به این محسوس یا به این زید از این جهت که این محسوس مقمور و فرو رفته در این عوارضی است که این عوارض ملحق به زید میشوند به سبب ماده‌ای که خلق منها، به سبب ماده‌ای که این زید از اون ماده خلق شده. یعنی چون یه ماده مخصوصی دارد این عوارض همراه میاد، اگر اون ماده رو نداشت این عوارض رو نداشت. لا یجرده انها، این لا یجرده انها تأکید برای یناله من های صحبه مقمورونه، یعنی حس اون محسوس رو مقمورن فی هذه العوارض میابد. لا یجرده انها، یعنی اون محسوس رو از این عوارض مجرد و برهنه نمی کند، بلکه در حالی که اون شی مقمور تو این عوارضه ادراسش میکند، نه اینکه مجردش کند از این عوارض. تا اینجا مطلب اول تمام شد. پس مطلب اول این بود که حس تعلق میگیرد به ماهیتی که همراه با قواشی است، ولی خود اون ماهیت رو درک نمیکنه، بلکه اون ماهیت رو همراه با قواشی درک میکنه. این مطلب اول. مطلب دوم، ولا یناله الا به علاقت وضعیت بین حسهی و مادتهی. ضمیر لا یناله رو برمیگردونیم به ذهن یا به انسان یا به حاسی که انسان است. اینطور میشه ولا یناله الانسان. بله، ضمیر مستتر یناله رو برمیگردونیم، نه ضمیر ظاهر رو. ضمیر مستتر رو برمیگردونیم به انسان، ضمیر ظاهر برمیگرده به اون محسوس. ولا ینال و انسان اون محسوس را الا به علاقت وضعیت بین حسهی و مادتهی، مگر به یک علاقه مادی، وضعیت مادی، علاقه مادی بین حس اون انسان و ماده اون محسوس، بین حس انسان و ماده اون محسوس ولی یه علاقه وضعی باشه. علاقه وضعی گفتم در افسار مقابل است، در لمس تماس، در ذوق نفوذ، امثال زبان در ذوق باید نفوذ داشته باشه، یعنی در اون پرزهای زبان باید این طعم نفوذ کند. تماس کافی نیست، از تماس بالاتر لازمه که نفوذ باید بکنه. بالاخره علاقه وضعی لازمه. علاقه وضعی میتونه مقابله باشه، میتونه هر کدام تماس باشه، میتونه نفوذ باشه، میتونه کوبیدن باشه. اون صدایی که از بیرون میاد و پرده گوش ما میکوبه، تماس تنها کافی نیست، نفوذم نمیکنه. نه، هر کدومش یه جوری بالاخره رابطه برقرار میکنن با محسوس. این رابطه ها رو بهش میگیم علاقه وضعی. پس لا ینال انسان این محسوس رو مگر با علاقه وضعی و ارتباط مادی که بین حس اون انسان و ماده اون محسوس است. چرا من بعد از لا یناله انسان رو تقدیر گرفتم یا زید رو تقدیر گرفتم، یا چرا گفتم ضمیر مستتر یناله لا یناله برمیگرده به زید انسان؟ برای این که اگه این کار نمی کردم ضمیر حسه رو نمیتونستم به چیزی برگردونی. ضمیر حسه رو برمیگشت به حس، وقت میشد حس سال حس حس سال این خلطه. چون ضمیر برمیگرده به انسان، ما ناچار بودیم انسان این تقدیر بگیریم و نه تقدیر بگیریم، در کلام هست ضمیر باش برمیگرده. اینم مطلب دوم. مطلب سوم که عرض کردن دنباله مطلب دومه، و چون دنباله مطلب دومه خاطر با کلمه ابن سینا با کلمه لذالک میاره. یعنی چون علاقه وضعی لازم است، لا یتمثل اون محسوس در حس ازهر یا در حس ظاهر، دو تا نسخه داریم، لا یتمثل در حس ظاهر سو، بله در لا یتمثل زمین نیست که صورت او توش هست، لا یتمثل در حس ظاهر صورت او، یعنی صورت اون محسوس ازازاله. اگر اون محسوس غایب شود، اگر اون محسوس غایب شود در حس ما دیگر تمثلی پیدا نمی کند، صورتش متمثل نمی شود. چرا؟ چون غیبت اون علاقه وضعی رو باطل می کنه، و در احساس ما احتیاج به اون علاقه وضعی داشتیم. چون احتیاج به علاقه وضعی داشتیم، اگر علاقه وضعی باطل شد احساس باطل میشه، یعنی قوه حاس ما دیگر نمیتواند اون محسوس رو ادراک بکند. و لذلک، یعنی چون که اون علاقه وضعی لازم است، در احساس لازم است، تمثل پیدا نمی کند در حس ظاهر صورت اون محسوس، ازازاله. وقتی که اون محسوس از جلوی ما بره کنار و اون رابطه برقرار نباشد، رابطه زائل شود. وقتی این رابطه زائل شد، حس زائل می شود، احساسی تحقق پیدا نمی کنه. اکثر این مطلب سومه که همون حاصل مطلب دومه، فرقی با مطلب دوم نمی کنه. تا اینجا بحث در اون قسم اول که احساس ظاهری بود تمام شد. حالا بحث در قسم دوم، و اما الخیال الباطن. خیال باطن یعنی همون احساس باطنی. خیال حتما باطنی هست، منتها اینجا چون خیال به معنی احساس گرفته گفته خیال الباطن، چون بعدا روشن میشه که خیال جز حواس باطن است. اونم حواسه، همونطور که ابصار حاسه است خیال هم احساسه. اونتا ابصار احساس ظاهری است، خیال احساس باطنی است. اینجا که میگه خیال باطن یعنی احساس باطن. اما الخیال الباطن فتخیله مع تلک العوارض، نسخه مصر داره فیتخیله. فکر میکنم نسخه مصر هم خوبه. شما چی دارید؟ فیتخیله نسخه مصر دارید شما؟ بله. و اما خیال باطن فیتخیله، یعنی تخیل میکند اون شی را مع تلک العوارض، باز با همون عوارض. پس اون حکم اولی که در محسوس گفتیم در متخیل هم داریم. متخیل محسوس تجرید نمیشد، متخیل هم تجرید نمیشد. مع تلک العوارض لا یقتدر علی تجریده المطلق عنها، یعنی لا یقتدر اون خیال که تجرید کند اون شی را تجرید مطلق عنها از اون عوارض، نمیتونه از اون عوارض به طور مطلق تجریدش کنه. تجرید مطلق مال عقله، عقله که میتواند از مطلق عوارض تجرید کنه. تخیل نمیتونه تجرید کنه. تخیل همونطور که عرض کردم فقط از ماده تجرید میکنه، و چون از ماده تجرید میکنه لذا حضور ماده شرط نیست. لکنه، یعنی لکن تخیل، یجرد اون شیء مدرک رو ان تلک العلاقت المذکورهی که تعلقت به حل حس. تعلقت به حل حس یعنی تعلقت به سبب حل حس. علاقه مذکوری که به سبب اون علاقه تعلق گرفته بود حس به محسوس، تعلق گرفته بود حس به محسوس، نه تعلق گرفته حس به علاقه. علاقه رو که حس درک نمی کنه، حس تعلق گرفته به محسوس، به ها یعنی به سبب اون علاقه. اون علاقه ای که به سبب او حس به محسوس تعلق می گرفت در خیال لازم نیست. اگر اون علاقه از بین رفت باز هم اون شای تخیل می شود. فهو یعنی خیال، یعنی متخیل. فهو یعنی متخیل، یعنی اون شیء متخیل. یتمثل صورته، صورتش متمثل می شود. می توانید فهو را به خیال برگردونید. فهو یتمثل صورته، یعنی خیال متمثل می کند صورت اون محسوس را. هر زیون می توانید معنی کنید. اگر هوه رو به خیال برگردونید اون رو صورتهو بخونید، یعنی خیال متمثل می کند صورت اون محسوس را. اگر هوه رو به محسوس برگردونید صورتهو بخونید. هوه یعنی اون محسوس یتمثل، متمثل می شود صورتهو، صورتش مع قیبوبت حامله ها، در حالی که حاملش قیب شود. حامل اون صورت ماده است. اگر ماده هم قیب شود و کنار رود بازم خیال میتواند اون محسوس رو ادراک کند، به خاطر اینکه خیال تخیل مشروط به حضور ماده نیست. تا اینجا بحث خیالم تموم شد. حالا اما العقل. و اما العقل فیقتدر علی تجرید الماهیت المکفوفت بالعوارض، یا در نسخه داریم الماهیت المکنوفت بالعوارض، هر دو نسخه رو داریم، هر دو هم درسته. مکفوف یعنی پیچیده شده، مکنوف هم یعنی در کنف قرار داده شده، و هر دو معنیش یکیه. ماهیتی که در کنف لواحق غریبه قرار داده شده. عقل میتواند تجرید کند این ماهیت رو، یعنی اون لواحقش رو کنار بذاره و لب به اون ماهیت رو ادراک کنه. یقتدر رو این عقل بر این که تجرید کند ماهیتی رو که همراه عوارض غریبه است، عوارضی که مشخصند. عوارض اگر کلی باشند عقل تجریدشون نمی کنه. دقت کنید این غیر مشخصه رو بر چی میاره. عوارض اگر کلی باشند عقل تجرید نمی کنه ماهیت از این کلیات، بلکه این کلیات هم درش می کنه. اگر اون عوارض مشخص باشند، یعنی خودشون شخصی باشند که اون ماهیت رو تشخص داده باشند، از اون عوارض شخصی عقل ماهیت رو برهنه می کنه، نه از مطلق عوارض. از عوارض کلی که مشخص نیستن برهنه نمی کنه، بلکه ماهیت رو با همون عوارض کلی درک می کنه. پس عقل می تواند تجرید کند ماهیت رو، ماهیتی رو که مکفوف به این عوارض غریبه مشخصه است، یعنی میتواند تجلیل کنه، یعنی میتونه این عوارض کنار بذاره. مستثبتن ایاها، ضمیر ایاها رو به عوارض مشخصه بر نگردونی، چون عقل عوارض مشخصه رو اثبات نمیکنه پیش خودش، عوارض مشخصه رو تجلیل میکنه. مستثبتن ایاها یعنی مستثبتن اون ماهیت رو، اون ماهیت رو عقل به تنهایی استثبات میکنه پیش خودش، یعنی دیگه احتیاج نداره که اون عوارض هم کنارش بذاره، خود ماهیت مجرده رو استثبات میکنه. حتی خب تجرید رو داره توضیح میده، حتی که ان این عقل عمل بالمحسوس، عملا کاری رو با محسوس انجام داده، منظور از کار تجریده، کاری رو که با محسوس انجام داده که جعل همون محسوس رو معقول، که انهو کاری با محسوس کرده که اون محسوس معقول شود، کار یعنی تجرید، اون محسوس رو تجرید کرده و با این تجرید محسوس رو معقول کرده. چرا که انهو میگه، چرا که انهو میگه، خب واقعا عقل تجرید کرده، واقعا عقل تجرید کرده و محسوس رو معقول کرده و بعد معقول رو درک کرده. چرا که انهو میگه، اشاره به یه مطلب دقیقی داره و اون اینه که هرگز محسوس ما معقول نمیشود، هر چقدر که عقل درش تصرف کنه، محسوس به همون حالت محسوسی باقی میمونه. این ابن سینا در شفا توضیح میده و دربارش مفصل بحث داره که محسوس معقول نمیشود، محسوس متخیل نمیشود، محسوس زمینه تخیل رو فراهم میکند و بعد خودش باطل میشود. وقتی مقابله تموم شد، محسوس باطل میشه و متخیل باقی میمونه. بعد متخیل رو عقل تجرید میکنه، بعد از این که تجرید کرد، به وزان اون متخیل از عقل فعال صورت معقولهی افاده میشه، نه همون متخیل معقول شود، بلکه متخیل زمینه افاده معقول رو فراهم میکند. بعد از این که این متخیل تجرید میشه، زمینه افاظه معقول فراهم میشه و صورت معقوله رو خداوند به توسط عقل فعال افاظه میکنه. پس صورت معقوله همون صورت محسوسه نیست، در حالی که این عبارت میفرماست که انهو عمل بالمحسوس، عملی که قرار داده همون محسوس رو معقول، در حالی که همون محسوس معقول نمیشه. چون همون محسوس معقول نمیشه، چون با کلمه که انه گفته، گویا این چنین است ولی واقعا این چنین نیست، واقعا محسوس معقول نشده، واقعا محسوس همراه معقول شده، نه خودش معقول شود ولی چنان است که گویا خودش معقول شده. عبارت دقت داره، تمام کلمات خارجه و ابن سینا رو دقت گفته شده، یه دونه وابشون حساب داره، جزا باید همه رو محاسبه کرد و دید که چرا این چنین حساب داره. کلام ابن سینا تموم شد، شرح خارجه نیسا رو در جلسه همه خواهم کن.